ساعت 18 شش عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. پارلمان عراق از دولت این کشور خواست با اعزام نیروی نظامی کنترل شهر کرکوک را در دست گیرد. چند شرکت هوایی بین المللی در حال توقف پروازهایشان به کردستان عراق هستند. و پس از ورود وزیر دفاع آمریکا و دبیرکل ناتو به افغانستان، فرودگاه کابل هدف حمله موشکی قرار گرفت. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. پارلمان عراق روز چهارشنبه از دولت این کشور خواست تا با اعزام نیروهای نظامی و امنیتی کنترل شهر کرکوک و مناطق نفتخیز آن را در دست بگیرد. پس از حملات گروه موسوم به حکومت اسلامی به عراق، پیشمرگه‌های اقلیم خودمختار کردستان کنترل شهر کرکوک را در اختیار گرفتند. درخواست پارلمان عراق در واکنش به برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان مطرح شده است. همزمان با این درخواست، حیدر عبادی نخست وزیر عراق از اقلیم کردستان خواست تا با لغو اعلام نتایج همه پرسی استقلال به میز مذاکره بازگردد. مقام‌های کردستان می‌گویند اکثریت شرکت کنندگان در این همه پرسی به جدایی اقلیم کردستان از عراق رأی دادند. مقام‌های عراق از شرکت‌های هواپیمایی مختلف در دنیا خواستند تا پروازهایشان به شهرهای اقلیم خودمختار کردستان عراق را متوقف کنند. به دنبال این درخواست، خطوط هوایی لبنان و مصر گفتند که از روز جمعه پروازهایشان به شهرهای اربیل و سلیمانیه را متوقف خواهند کرد. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، روز سه‌شنبه به مقام‌های اقلیم کردستان 72 ساعت مهلت داد تا کنترل فرودگاه این منطقه را به دولت مرکزی عراق واگذار کنند. مقام‌های کردستان عراق تا کنون با این درخواست موافقت نکردند. دولت عراق گفته است در صورت مخالفت با این تصمیم از روز جمعه پرواز هواپیماهای بین‌المللی را بر فراز کردستان ممنوع اعلام خواهد کرد. ایران نیز پیش از برگزاری همه‌پرسی اعلام کرد به درخواست دولت عراق مرز هوایی خود با اقلیم کردستان را بسته است. ساعتی پس از ورود از پیش اعلام نشده جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو به افغانستان، دست کم 6 راکت به سمت فرودگاه کابل پایتخت این کشور شلیک شد. مقام‌های وزارت کشور افغانستان گفتند به کسی در جریان این حملات آسیبی نرسیده است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. وزیر دفاع آمریکا و دبیر کل ناتو در سفر به افغانستان با رئیس جمهوری و تعدادی از فرماندهان نیروهای بین المللی مستقر در این کشور دیدار و گفتگو می کنند. این نخستین سفر مقام‌های ارشد آمریکا و ناتو به افغانستان پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در این کشور محسوب می شود. بر مبنای این استراتژی، از جمله بیش از 3000 تن نظامی به جمع حدود 11000 نفر نیروی نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان افزوده خواهد شد. شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی روز چهارشنبه در نزدیکی شهر رمادی در غرب بغداد با ارتش عراق درگیر شدند. خبرگزاری رویترز این درگیری را شدیدترین حمله گروه حکومت اسلامی به ارتش عراق در ماه‌های اخیر توصیف کرده است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، در این درگیری شبه نظامیان داعش با خودروهای بمب‌گذاری شده، توپخانه و سلاح‌های خودکار به ارتش عراق حمله کرده و دست کم 7 نفر از افراد آن را کشتند و 16 نفر دیگر را زخمی کردند. تلویزیون عراق گفته است که ارتش این کشور با این حمله مقابله کرده و دست کم 16 نفر از شبه نظامیان داعش را کشته است. در ماه‌های اخیر گروه حکومت اسلامی بخش زیادی از مناطق تحت کنترلش در عراق را از دست داده است. و پلیس بین الملل اینترپل روز چهارشنبه با درخواست فلسطین برای عضویت در این نهاد بین المللی موافقت کرد. درخواست عضویت فلسطین روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی اینترپل که در شهر پکن پایتخت چین برگزار می شد مورد بررسی قرار گرفت و در جریان یک رأی‌گیری مخفی تصویب شد. اسرائیل از مخالفان این تصمیم بود و در روزهای اخیر خواستار تعویق تصمیم‌گیری اینترپل در این باره شده بود. بنابر توافق‌های موقت پیشین میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان، دولت خودگردان فلسطینی به صورت محدود در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه حق حاکمیت دارد. اینترپل سازمانی بین‌المللی است که برای همکاری و برقراری امنیت در کشورهای مختلف دنیا و بازداشت مجرمان فعالیت می‌کند. 190 کشور دنیا عضو این سازمان هستند. واکنش کشورهای مختلف به همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق همچنان ادامه دارد. آخرین خبرها حکایت از آن دارد که مقام‌های اقلیم کردستان از واگذار کردن فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه به دولت مرکزی عراق خودداری کردند. به دنبال آن لبنان و مصر نیز اعلام کردند به جمع کشورهایی پیوسته‌اند که قصد دارند به درخواست دولت عراق پروازهای خود به مقصد اقلیم کردستان را متوقف کنند. ایران نیز اقدامات خود به درباره اقلیم کردستان را با جدیت دنبال کرده و این بار نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند. بیشتر بشنویم در گزارش شاهین بشیری.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برای بررسی همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی جلسه غیرعلنی تشکیل داد و 210 نماینده مجلس نیز در بیانیه‌ای این همه‌پرسی را غیرقانونی و توطئه علیه عراق خواندند. در بیانیه‌ای که با امضای این تعداد از نمایندگان قرائت شد، آمده است که با توجه به مواضع دولت و مجلس عراق که با صراحت همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق را غیرقانونی اعلام کردند و همچنین با توجه به نظر سازمان ملل متحد، این تعداد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اولاً ایجاد بحران در عراق را به ضرر مسیر دموکراتیک عراق دانسته و ثانیاً هر گونه اقدام به گفته آنان تجزیه طلبانه را مضر به حال ملت عراق و کل منطقه می دانند. در ادامه این متن از دولت خواسته شده که مطابق درخواست دولت مرکزی عراق تمهیدات لازم در همکاری با دولت عراق را به عمل آورده و به هیچ وجه اجازه آنچه ماجراجویی صهیونیست‌ها در عراق خوانده شده را ندهند. این در حالی است که اسرائیل از همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق حمایت کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه دیگر سیاستمداران این کشور بارها در ماه‌های اخیر به صراحت بیشتری گفتند که از جدایی این منطقه از عراق استقبال می‌کنند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه به اسرائیل هشدار داد اگر به حمایت از استقلال کردستان عراق ادامه دهد کشورش روند عادی سازی مناسبات با اسرائیل را متوقف خواهد کرد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در گفتگو با رادیو فردا در تشریح موضع اقلیم کردستان عراق در قبال واکنش‌های دو کشور همسایه خود یعنی ایران و ترکیه معتقد است
کسانی که در اقلیم در حال حاضر در قدرت هستند و امور اجرایی اونجا رو به عهده دارن، اونها هیچ مشکلی با کشورهای همسایه ندارن و طبیعتاً تلاش خواهند کرد که از طریق گفتگو و مذاکره این موضوع رو حل بکنن. در ضمن این همه‌پرسی یک همه‌پرسی غیر الزام آور هستش. نتیجه اون الزاماً بحث جدایی کردستان عراق از این کشور نیست. بیشتر اون چیزی که من فکر می‌کنم در اینجا مد نظر گردانندگان اقلیم بوده نمایش اراده مردم کردستان عراق بوده به جهانیان و همینطور به حاکمان عراق که بتوانند در استیفای حقوق خودشون در مذاکرات خودشون نیاز به یک کارت برنده دارن که این همه پرسی و رأی بالایی که به اون داده شده میتونه پشتوانه خوبی برای این گفتگوها باشه.
اقلیم کردستان عراق روز سوم مهر ماه با وجود مخالفت‌ها و تهدیدهای شماری از کشورهای منطقه از جمله همسایگان عراق و خود عراق و همچنین مخالفت آمریکا و دبیر کل سازمان ملل همه‌پرسی جدایی از عراق را برگزار کرد. کمیسیون برگزاری این رفراندوم اعلام کرده که بر اساس آرای شمارش شده تاکنون 93% شرکت کنندگان به جدایی اقلیم کردستان از عراق رأی مثبت دادند. بر اساس آنچه کنون رخ داده، حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند معتقد است اقلیم کردستان عراق برای رسیدن عملی به استقلال در عرصه بین‌المللی دچار مشکلات جدی خواهد بود.
غیر مسئله اقدام منطقه آنچه که مهم هستش ببینید مانند هر نوزادی که متولد میشه و برای او باعث شناسنامه ای صادر بشه اگر کشوری در پهنه جغرافیای جهان به وجود بیادش اون سرتیفیکه اون شناسنامه او باعث توسط سازمان ملل صادر بشه به عنوان کشوری از اعضای سازمان ملل به رسمیت شناخته بشه خود همین یک پروسه بسیار دشواری رو طی میکنه کما اینکه شما نگاه میکنید که مثلا دولت خودمختار فلسطین این تا کنون این سرتیفیکیت و این شناسنامه رو تا کنون نتوانسته به عنوان یک دولت به دست بیاوره اگر این وضعیت برای فلسطین با این سابقه چندین دهه وجود داره، برای اقلیم کردستان که در تنازع داره قرار میگیره با تمامی همسایه‌های منطقه‌ایش و حتی مخالفت‌هایی رو هم ما از ایالات متحده شاهد هستیم، با قوت بسیار زیاد میتوان گفت که گذشتن از سد سازمان ملل متحد به عنوان اینکه این منطقه به عنوان یک دولت مستقل در صحنه بین الملل به وجود بیاید کار بسیار بسیار دشواری است، خصوصا اگر که شرایط منطقه به طرف جنگ و خونریزی منتهی بشود. مثلا بحثی که سر اختلافاتی که بر سر کرکوک وجود داره و تولد این نوزاد با تنازعهای منطقه‌ای باشه، بسیار چشمانداز دوری رو در برابر اقلیم کردستان قرار میده که بتوانه شناسنامه خودش رو از سازمان ملل متحد حاصل کنه.
210 نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در ادامه بیانیه خود تأکید کردند که این همه پرسی میتواند همبستگی ملی و تمامیت ارضی عراق را مخدوش کند و این کشور را در گرداب درگیری‌های جدید قرار دهد. هرچند مقامات دولت، مجلس و دیگر نهادهای ایران شدیداً به همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق حمله کرده اند، علی مطهری نایب رئیس مجلس مقامات را از حساسیت زیاد به این همه پرسی برحذر داشته و دلیل آن را مطرح بودن موضوع نژادی و اینکه کردها از رفراندوم حمایت می کنند عنوان کرده است.
شنونده گزارشی از شاهین بشیری بودید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در این بخش از این بخش خبری رادیو فردا از شما دعوت میکنم شنونده یکی دیگر از سری برنامه‌های ملاقات باشید که به معرفی زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران می‌پردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی و عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
یکی از 10 شهروند ایرانی است که به دلیل اعتقادات مذهبیش زندانی شده. جرمش تبلیغ دین مسیحیت است و حکمش 5 سال زندان. سوادا آقاسر شهروند مسیحی ارمنی تبار و ساکن تهران است که به عنوان نوازنده و رهبر گروه کور در یک کلیسای ارمنی ارتودکس در تهران فعالیت می کرد. او که پیشتر هم بارها در ارتباط با بازداشت برخی از نوکیشان مسیحی احضار و بازجویی شده بود، اواخر مرداد ماه سال 92 هنگامی که به همراه ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی برای دیدار با یکی از دوستان خود به کرج رفته بود، همراه آنان توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و مدتی در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود. سوادا آقاسر اسفند ماه سال 92 پس از 6 ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شد، اما پرونده او به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران رفت و در نهایت در اردیبهشت سال 94 توسط قاضی محمد مقیسه به 5 سال زندان محکوم شد، حکمی که مبنای صدور آن اتهامی امنیتی بود، اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی. سوادا آقاسر 13 تیر ماه امسال برای گذراندن محکومیتش احضار شد و همکنون در بند 7 زندان اوین به سر می‌برد.
به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید، بشنوید و حتی ببینید. هم اکنونی که من با شما صحبت میکنم، گزارشی از همه پرسی استقلال کردستان عراق در وبسایت رادیو فردا بروز شده با این خبر که 92% از مردم کردستان عراق به این همه پرسی رأی مثبت دادند.